بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحثی را که الان شروع میکنیم بحث نویست، در کتاب های اصولی ما نیست، اما جسته و گریخته در کلمات علمای ما هست. گاهی میگن علت الحکم، گاهی میگن حکمت الحکم، گاهی میگن روح الحکم، روح شریعت. این تعبیرها در کتاب‌های ما هست، ولی همه اینها باید به صورت منسجم بحث بشود. آقایان میگن اگر علت شد اون مؤمن و مخصص میشه، اما اگر حکمت باشد نه مؤمن و نه مخصص. بخواهیم مسئله را منسجم بحث کنیم، باید از اینجا شروع کنیم. یک مسئله کلامی را مطرح کنیم، بعداً برسیم به مسئله اصولی. مسئله کلامی این است که آیا افعال الله معلنن بالاغراض او لیس معلنن بالاغراض؟ آیا کارهای خدا روی غرض و هدف است، یا کارهای خدا خالی از غرض و هدفه؟ اهل حدیث و اشاعره اینها معتقدن افعال خدا معلل به اغراض نیست. اگر افعال خدا معلل به اغراض باشد، لازم میگد خدا محتاج باشد، فقیر باشد، خودش را با این غرض کامل کند، و حال اینکه حق تعالی غنی مطلقه. شما اگر دنبال کاری می روید، صبحانه میل می کنید، گرسنه اید، در خود احساس نیاز می کنید، غذا می خورید، در خود احساس نیاز به مال پیدا می کنید، کسب می کنید، معلوم می شود حاجت شما را وادار به کار می کند. اگر بگیم افعال خدا معلل به اغراضه، معنیش این است که حق تعالی در حد ذات احساس نیاز می کند، نیاز خودش را با این عملش برطرف می کند. این حاصل استدلال اشاعره است. آقایان بخوان این استدلال را مفصلن ببینن در مواقف ایجی، شرحش مال سید شریف، مواقف مال ایجی، شرحم مال سید میر شرف، سید عرض کنم میر شریف معروف است که صرف میرم او نوشته. ولذا اشاعره معتقدن افعال خدا معلل به اغراض نیست، و الا لزمه ان یکون فقیرن محتاجن رفع حاجته به اعماله. یلاحظ علیه، اشاعره با اینکه در میان اونها افراد برجسته فراوانه، یکی خود همین المواقف آدم برجسته اید، میر سید شریف آدم برجسته است، اما چون مقلد ابوالحسن اشعری هستند در عقاید، عقایدی را که عرض کنم ابوالحسن اشعری تنظیم کرده اینها در بس پذیرفتند، این مسئله را و این دلیل را پذیرفتند. و حال اینکه باید فرق بگذاریم بین اینکه غرض آئدون الالفائل خالق او آئدون الالمخلوق، آئدون الالخالق او آئدون الالمخلوق. البته این غرض اگر آئد بر فائل باشد، حق با شماست، حق تعالی محتاجه برای رفع حاجت این کار را انجام بدهد. اما اگر غرض عائد بر فاعل نباشد، عائد بر مخلوق باشد، این مخلوق را خلق کرده، عبث خلق نکرده، بلکه خلق کرده است که او به مقام عالی از انسانیت برسد. اگر غرض عائد بر مخلوق باشد، دوتا کار انجام میگیره. کن دوتا کار، فعل خدا از عبث بودن میاد بیرون، اون مخلوقم به همون هدف عالی میرسد. این آقایان نتوانستن یا نخواستن به خاطر اینکه این مکتب را قبول کردن فرق بگذارن بین الغرض العائد الی الفاعل، این در خدا نیست. خدا موجود کاملی است، اکمل الجهات، غنی مطلق است، و بین غرضی که مخلوق عرض کنم عائدش می شود. من باب مثال عرض بکنم، مثال فرض کنید یه انسان خیلی متمکنی هست، فقیری را میبیند و چی به فقیر میدهد؟ نه برای اینکه احساس نیاز در خود میکند، نه، احساس نیاز در فقیر میکند، میخواد این فقیر به یک کمالی برسد. البته این تشبیه هست، با مشبه هم به فرق داره. بناءً علی هذا و لذا معتزله و امامیه برخلاف اشاعره گفتن افعال الله، خبرشو بگو، معلدتون بالاغراض العائدت الی المخلوق لا الی الخالق، العائدت الی المفعول لا الی الفاعل. اذا علمت هذا، که ما از نظر مبنا با اینها فرق داریم، عرض میکنیم که افعال خدا معلل بالاغراض در دو جبهه. دو جبهه کدومه؟ اول فی التکوین، الثانی فی التشریع. این را هم جدا میکنیم. افعال الله معلل بالاغراض در جبهه تکوین آفرینش. و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در حقیقت در عالم تکوین میگه آفرینش بشر بی غرض نیست، آفرینش بشر هدفی دارد که خدا را بشناسند. خدا نیاز به شناختن ندارد، بشر به وسیله شناختن می رود بالا. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. در آیه دیگر می فهمد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. یک آیه است، فقط آخرش فرق می کند. در یکی میگد لاعبین، در دیگری میگد باطلن. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلن، در دیگری میفهمد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. در یکی از آیه ها میفرماید ذالک ظن الذین کفروا، اونها که خیال میکنن آسمان را باطلن خلق کردن بدون جهت، ذالک ظن الذین کفروا. بعد میفرماید برای اینکه برای کافران آیندهشون آتشه. معلوم میشود این غرض، این مسئله، مسئله کافران بوده که خیال میکردن خلقت آسمان و زمین بی جهت و بی سبب است. ذالک ظن الذین کفروا. بنابراین در عالم تکوین افعال خدا معلل به اغراض غرض، همینطور که عرض کردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آشکارا میگد بر این که خلقت بشر روی عرض کنم علت و اثره. آیات در اینجا فراوانه. آقایان اگر بخوان مطالعه کنند، کشف از کنم، بله معجم را به دست بگیرند و در موارد آیات را پیدا می کنند. بنابراین در عالم تکوین کار حق تعالی معلل به اغرازه. یک کلمه هست، کلمه بالحق. خیلی از جاها قرآن وقت که صحبت از افعال بشر می کند کلمه بالحق را می گد. حالا این بالحق یا باع مصاحبت یا باع از کنم تعدیه. بالحق یعنی چه؟ یعنی در مقابل باطل. باطل چه بود؟ باطل می گفتن وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، این مقابل اونه. هر کجا که قرآن کلمه بالحق دارد، قرآن را انزلنا بالحق، انبیا را فرستادم بالحق. کلمه بالحق را در موجم ببینید، در همه جا مراد از این بالحق یعنی غرضی هست، عبثی در کار نیست. کلمه بالحق. خیلی از مفسرین در معنی بالحق گرفتار می شوند، اما کلید مسئله همینه، بالحق در مقابل باطله. انبیا را فرستادن بالحق، در قرآن میگد انزلناه بالحق، کتب آسمانی همگی بالحق، یعنی همه اینها دارای غرض و هدفی. بنابراین مرحله اول را رد شدیم. مرحله اول کدوم؟ افعال الله معلل بالاغراض در جبهه تکوین. دیگه تکوین را طول نمیدیم. عرض کنم خدمت که میرم سراغ جبهه دوم. افعال الله معلل بالاغراض در جبهه تشریع. اگر چیزی را واجب می کند مسلماً هدفی هست، اگر تحریم می کند هدفی هست. تمام احکام خمسه حق تعالی معلرون بالاغراض. اونی که فعلاً به درد ما می خورد همینه. اولی بحث کلامیه، دومی هم آمیزه آمو ارز کرم آمیخته است از کلام و علم اصول. از کجا بفهمیم که احکام خدا معللن بالاغراض حتی در تشریع؟ ناچارم آیات و روایات را ببینیم. در آیات و روایات ببینیم آیا قرض آمده یا نه. اولا اون دلیل عقلی که در تکوینه در همین جا هم میاد. عبس ضد حکیمه. خلاق متعال خود را توصیف به حکیم می کند. معنای حکیم مطلق هم حکیمان تکوینن و هم حکیمان تشریعن. همان دلیلی که می گد خدا عبس انجام نمی دهد در هر دو جاریه، هم در تکوین هم در تشریع. اما در تشریع علاوه بر این دلیل عقلی آیات فراوانه. آیات علا قسمه، یه آیاتی در این صریحه روشن است که درد تعلیل میکند، یه آیاتی داریم که نه صریح نیست، تلمیحه، لمح یدمه تلمیحن در مقابل صرحه هست، صرحه یصرح تصریحن، لمح یدمه تلمیحن اشاره هست. حالا اون کتاب را لطف کنید من بخشی از آیات بخوانم که عرض کنم صریح در تشریع، صریح در مسئله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول آیاتی که در باره خمر و قماره. چرا حق تعالی خمر و قمار را حرام کرده؟ تعبد، البته تعبد سر جای خودش هست، اما در عین حالی که تعبد تعلل هم هست. آیه مولا بفرمایید انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. چون شیطان میخواد به وسیله قمار و شراب در میان شما تخم عداوت را بکارد، ما این را تحریم کردیم که شما دچار عداوت نشوید. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر علاوه و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. در روایات است که حرمت شراب چهار مرحله پیدا کرده. در سه مرحله صحابه شراب می‌خوردن، بعضی از شراب. فقط آخرین مرحله که دیگه شراب را ترک کردن به وسیله همین آیه است. در تاریخ از عمر بن خطاب حتی اون آیه هم که آمد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، گفت ربنا اعتنا بیانا شافیا. این آیه که آمد گفت این بیان شافی است. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. این تعلیله. آیه دیگر میخونم عرض کنم خدمتون که آیه روشن. خلاق متعال میفرماید که این انفالی که هست انفال به یک نفر ندادیم، این انفال در دست رسول خدا هست و بعدن این انفال در میان فقرا و مساکن مصرف کند. و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعدن لکی لا یکون دولتن بین الاغنیا، دوله نخونه، دولتن بین الاغنیا. چرا این کار کردیم؟ تا ثروت در میان اغنیا دست به دست نگرده. همه اموال دنیا دست یک دهم از جمعیت دنیاست فعلا، بقیه فقیرند و یک دهم از جمعیت دنیا عرض کنم خدمت مال دنیا دست اونهاست. خدا می فرماید گفتیم که پخش کند در میان این سه گروه یا این چند گروه، لکی لا یکون دولتون بین الاغنیا، تا عرض کنم خدمت که ثروت دست اغنیا نگردد. دال یدول دولتن، بلکه ثروت در میان دیگران هم بچرخد. این تعلیل حکمه. آیه سومی را می خونم. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، بگد بتا را فحش ندهید، انتقاد بکنید اما فحش ندهید. چرا؟ اگر تو بتا را فحش بدی برمیگردد خدا را فحش میدهد. فیسب الله عدوان به غیر علم. البته انتقاد باید کرد که این هازا موجود خشب حجر لا یضر و لا ینفع، اما برگردیم فحش بدهیم سبش کنیم، نه، اونم برمیگردد مقدسات شما را سب میکند. ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم. قشنگ مسئله را روشن میکند. این یک سلسله آیاتی است که صریحاً به ما میگه تشریع خدا بی مصلحت و بی مفسده نیست. آیه بزرگ ملاحظه بفرمایید. آیه بزرگ از اول آیه بزرگ میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، میگه تیمم چه کند، مسافر چه کند. در پایان میگد که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اگر میگد غسل کنید، وضوء بگیرید، تیمم کنید، نمیخواد شما را به زحمت بیفکند، بلکه ولکن یرید لیطهرکم. با این آیات دیگه من بقیه آیات کردم میخوانم. این آیات آیات صریح است که افعال حق تعالی در تشریع هم اینن مانند تکوینه، همش دارای اغرازه. البته آیات دیگر هم هست، ولکم فی القصاص حیاتن یا اولو الالباب. میگن کوچکترین کوتاهترین عبارت در قرآن که دارای مفهوم عالی همینه، ولکم فی القصاص حیاتن. قصاص مرگ یک نفر هست، اما سبب حیات دیگرانه. در این حالی که حکم را میگن، فلسفه حکم را هم بیان میکند. آیه دیگر، پیغمبر اکرم زید پسر خوانده اش بود. در میان عرب رسم بود که اگر پسر خوانده زنش را طلاق داد، پدر نمیتواند زن پسر خوانده را بگیرد. یعنی رسم غلط. خدا برای اینکه رسم غلط را بکوبد، به پیغمبر میگد زن زید را که طلاق داده اون را بگیری. چرا؟ تعلیل میکند، میفرماید که لکی لا یکون عدد مؤمنین حرجن فی ازواج ادعیائهم. به پیغمبر امر کرده این کار بکند تا رفع حرج از مؤمنین بشود، که اگر پسر خوانده زنش را طلاق داد، پدر خوانده هم بتوند زن او را بگیرد. دیگه بقیه آیات را ما نمیخونیم، خود آیان دیگه مسدتن. ملاحظه بفرمایید، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. علت کدومه؟ ترهبونه. دیگه آیات نمیخونیم. یه رشته آیاتی داریم که در اونها مسئله تصریحی نیست، مسئله تلمیحیه. اون را من واگذار میکنم به خودتون. برمیگردیم، ما یه مش روایات را میخونیم. دیگه آیات ظاهرن کافی باشد، روایات. آقایان اگر کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق را مطالعه کنید، علل الشرایع همینه. مرحوم صدوق آدم مبتکری بوده، محدث مبتکر. خسار را نوشته. خسار چیه؟ اون روایاتی که در اونها عدد آمده، اقتنم خمسن قبل خمس، اون روایات که ست در اون آمده، گاهی تا 1400 مثلا رسیده. این روایت را عرض کنم، ایشان در خصال غالبا آمده از فلسفه حکم را برای ما علل الاحکام بیان کند. عرض کنم اون خصالش یک کتابی است، این کتابش روایت دیگری هست که به نام علل الشرایع. احسن، علل الشرایع در همه این روایات دارد. من روایت را از امیر مؤمنان میخوانم، در نهج البلاغه است. ملاحظه بفرمایید، فرض الله تعالی الایمان تطهیرا من الشرک، یک. دو، و الصلاه تنزیها من الکبر، و الزکاه تسبیبا للرزق، و الصیام ابتلاء للاخلاص المحق، و الحج تقویة للدین، و الجهاد عزاً للإسلام، و الامر بالمعروف مصلحة للعوام، و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء، و صلة الارحام منماطاً للعدد الى آخر. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در این خطبه برای هر یک از این احکام یه وجهی را بیان میکنم. من همه را نخوندم، بخشی را خوندم. بریم روایت دیگر از امیر مؤمنان. باز میفرماید که حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکات و مجاهدت الصیام فی الایام المفروضات تسکینن لأطرافهم و تخشیعن لأبصارهم الى آخر. روایتی را بخونم که کمتر این روایت خونده شده از حضرت زهرا سلام الله علیها. خطبه حضرت زهرا از معجزات در حقیقت در طول تاریخ بشر زنی پیدا نشده است که به این زیبایی و به این فصاحت و بلاغت سخن بگوید، اون هم ارتجالاً. یه موقع انسان می نشیند می نویسد، این ممکنه. یه موقع نه، ارتجالاً بدون مقدمه بنشیند سخن بگوید. حضرت بعد از آنی که اون ستم براش گرفته شد، همراه زنانی از قریش و بنی هاشم آمد، عرض کنم وارد مسجد شد، همه مردم نشستند و این خطبه را در آنجا می خواند و در این خطبه خواهیم دید که احکام را مدلل بیان می کند. لطف کنید این جملات نورانی را از دخت مبارک پیغمبر بشنویم. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، در کلام علی هم بود، و الصلاة تنزیحا لكم عن الكبر، و الزکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق، و الصیام تثبیتا للاخلاص، و الحج تشییدا للدین، و العدل تنسیقا للقلوب، و طاعتنا نظاما للمله، و امامتنا امانا من الفرقه، و الجهاد عزا للاسلام الى آخر. بنابراین از مجموع آیات و روایات فهمیدیم که افعال حق تعالی معلل بالاغراض هم در جبهه تکوین و هم در جبهه تشریع. من همه روایات نخوندم، خود روایات را ملاحظه کنید. این بخش را تمام کردیم. حالا بخش دوم شروع می شود. اون کدومه؟ مسئله کلامی ما تمامه. باید وارد مسئله اصولی بشیم. اون این است که آیا احکام الله معلل بالاغراض می تواند دست فقیه یک دستمایه باشد احکام خدا را استنباط کند یا نه؟ آنچه که ما خوندیم مقدمه همینه. بخش اول تمام افعال الله معلل بالاغراض تکوینا و تشریعا. ارکدم بخشی را من آوردم، ارکرم خدمتون که روایت در اینجا زیاده. عمده بخش دومه، آیا این آیات روایات میتوند دست فقیه یک سندی باشد بتواند حکم خدا را استنباط کند یا نه؟ در اینجا اهل سنت خیلی وسیع وارد شدن، ولی دست ما به آن وسیعی نیست. ما در یک مرحله معتقد می شود از این آیات روایات حکم شرعی را استنباط کرد. در یک مرحله. کدام مرحله؟ مرحله تزاحم. اگر واقعا دوتا حکم با هم متزاحم شدن، اقوا ملاکن را مقدم می کنیم. اما مرحله دوم که اهل سنت بیشتر دارن، میگن ما از این علل و احکام میتونیم حکمم بسازیم، کشف حکمم بکنیم. ما در اون وسعت نیستیم. در اولی وسیعیم. اولی کدوم؟ در تزاحم احکام چه میکنیم؟ ملاکات در نظر میگیریم، اقوا ملاکن را مقدم میکنیم. فردا این را شرح میدیم. در هفت مرحله تزاحم داریم، اقوا ملاکن را مقدم میکنیم. عمده مرحله دوم آیا میتونیم از این علل هم حکم بسازیم، از این مساله هم حکم بسازیم که در حقیقت بشود کتاب و سنت و عقل و اجماع و یکی هم مقاصد و شریعه. این مشکلاتی دارد، گاهی بتوانیم و گاهی نمیتوانیم. بنابراین آقایان آماده بشید برای هر دو، هم تزاهم و هم مصدر حکم باشد. مصدر حکم بودن یه مقدار مشکله، اما تزاهم قابل رفعه. تفصیلش انشاءالله فردا.